موضوع توسعه گردشگری گروه سنی بالای 55-60 سال کار میکردم. برای اولین بار با یه واژه‌ای برخورد کردم به اسم شهرهای دوستدار گردشگر و جلوتر شهرهای دوستدار سالمند. راستش کلن این کانسپت شهرهای دوستدار برام جالب شد، این که بدونم کلن چه دسته بندی دیگه از این ماجرا وجود داره و با مفهوم شهرهای پیاده مدار آشنا شدم. احتمالا میتونید حدس بزنید از ترکیب لغویش که یعنی چی شهرهای پیاده مدار. شاید اسم دیگه شهرهای پیاده مدار رو بتونیم بگیم شهرهای دوستدار پیاده روها، کسایی که پیاده در واقع شهر رو طی میکنن. حالا اینجا بزن یه پرانتز باز کنم و بگم که چی شد اصلا تصمیم گرفتم این جلسه راجع به این موضوع صحبت کنم. چند روز قبل توی یه جلسه بودم که خب یه تعدادی از مدیرای شهری تهران تو حوزه گردشگری و یه سری از پژوهشگرای این حوزه هم حضور داشتن. طبق معمول صحبت از این بود که خب باید چی کار بکنیم که تهران هم مثل شهرهایی مثل اصفهان و شیراز و یزد صرفاً یه شهر گذری نباشه و تبدیل به یک مقصد گردشگری بشه. و اونجا یکی از حضار یه حرفی زد و گفتش که اتفاقا تهران جز شهرهاییه که کاملا پتانسیل توسعه گردشگری پیاده یا همون پیاده گردی رو داره و چرا نباید این ماجرا جز اولویت‌های مدیریت شهری باشه. و اونجا من یهو پرت شدم به همون چند سال قبل که با مفهوم شهرهای پیاده مدار آشنا شده بودم و تصمیم گرفتم که امروز در مورد این صحبت کنم باهاتون. واقعیت اینه که الزاماً همه شهرهای دنیا برای پیاده‌گردها و گردشگرای پیاده ساخته نشدن، یعنی بعضی از شهرها هستن که بیشتر برای عبور ماشین طراحی شدن تا حضور آدم‌ها. و خب شاید نمونه کاملا ملموسش واسه ما شهر دبی باشه، اما شهر دوستدار پیاده‌گردان اون شهرهایی هستن که انسان توی اون محور اصلیه نه وسیله نقلیه. و حتی توی خیلی از این شهرها شما ممکنه روی تابلوهای راهنمایی که تو سطح شهر هستن مسافت ها رو بر اساس قدم و پیاده رفتن در واقع ثبت کرده باشن و به شما نشون بدن. از اونجایی که پیشتر اشاره کردم حوزه پژوهشی خود من گردشگری سالمندیه، از قضا این مفهوم پیوند خیلی نزدیکی هم داره با شهر دوستدار سالمند، یعنی شهری که قابل پیاده روی باشه و پیاده راه‌های استاندارد داشته باشه، ایمن باشه، چیدمان شهریش طوری باشه که امکان رفع خستگی رو توی جای جای شهر بده، مثل اون مبلمان شهری و نیمکت‌هایی که وجود داره و حالا یه سری فاکتورهای دیگه. البته اینجا اینو بگم وقتی که از شهر دوستدار پیاده‌گردی حرف می‌زنیم الزاماً فقط منظورمون پیاده روی پهن و نیمکت نیست، در واقع اون روح شهر هم یک فاکتور مهمه. در واقع ما داریم درباره شهری حرف می‌زنیم که قدم زدن توی اون لذت بخشه، نه شرایطی که تحمل کنی و لحظه شماری کنی که زودتر برسی به مقصد. در واقع توی این شهرها گردشگر مجبور نیست برای دیدن شهر بدوه و دائم نگران عبور ماشین ها و موتور ها باشه، میتونه مکس کنه، بنشینه، نگاه کنه، هر جا دلش خواست چای یا قهوه‌ای بنوشه یا غذایی میل کنه و همه این امکانات فراهم باشه. یعنی یه جورایی آدم حس کنه که اساسا این شهر برای افراد پیاده طراحی شده. توی دوتا از برنامه‌های قبلی من دوتا یعنی درباره دوتا مفهوم گردشگری آهسته و همینطور گردشگری تجربه گرا و روایت محور هم صحبت کردم و نکته مهمی که هست اینه که پیاده گردی دقیقا با این نوع از گردشگری ها هم همسوه. یعنی ما وقتی که راه میریم آهسته تر داریم سفر میکنیم، یعنی اون سفر شهریمون آهسته تره، صداها رو دقیق تر میشنویم، چهره ها رو دقیق تر میبینیم و در واقع شهر از پس زمینه تبدیل میشه به یه جور روایت. و اصولا شهرهای دوستدار پیاده گردی به طور طبیعی شهرهای روایت محور هم هستن و مناسبم برای گردشگری فرهنگی، تاریخی و کلا گردشگری های انسان مبنا. توی سطح جهانی ما یک سری شهر داریم که به طور جدی دارن به سمت شهرهای پیاده مدار حرکت میکنن که یکی از مهمترین اونها در واقع کوپنهاگ هست، دانمارک، که سالها سیاست حذف تدریجی خودرو رو از مرکز شهر اجرا کرده و جزء شهرهای پیشتاز هست توی این ماجرا، یا مثلا بارسلونا همینطور، یا استانبول، تفلیس، فلورانس. اینا شهرهایی هستند که عملا با قدم زدن کشف میشن نه با ماشین. یا مثلا توی ایران شهرهایی مثل رشت یا اصفهان کاملا این ظرفیت رو دارن. مثلا من خودم بار آخری که رفته بودم رشت، توی چند روز که اونجا بودم فقط دو بار از تاکسی استفاده کردم، مسیر رفت و برگشت از ایستگاه قطار به هتل، و توی اون چند روز همه جایی که میخواستم برم رو به راحتی پیاده میرفتم و کاملا هم مناسب بود برای این نوع از کشف شهر. یا مثلا توی یک مقیاس کوچکتر شهر قزوین هم همینطور. و اینجا من این رو بگم، وقتی صحبت از شهرهای پیاده مدار میشه الزاما به این معنی نیست که کل شهر باید چنین حالتی داشته باشه. مثلا ما توی تهران میشه یک سری مناطق یا یک سری مسیرهایی وجود داشته باشه که مناسب باشه و مناسب سازی شده باشه برای کسی که اهل پیاده گردی هستن. و مثلا شاید یکی از جذاب‌ترین مسیرهای پیاده گردی خود تهران خیابون ولیعصر باشه، از تجریش تا راهن، هرچند که اون هم یک جاهاییش شاید خیلی مناسب نباشه ولی کلیاتش رو شاید بشه یه نمره خوب بهش داد. ممنون که با من همراه بودین. من دوست داشتم امروز شما رو با این مفهوم آشنا بکنم و ترغیبتون بکنم که کمی از ماشین کمتر استفاده کنید توی سفرهای شهری که میرین، حالا چه سفر شهری تو شهر خودتون باشه یا شهرهای دیگه، و سعی کنید پیاده شهرها رو کشف کنید. بهتون قول میدم که تجربه خیلی جذابی باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر آرزو کرد بابت گردشگری نقره‌ای، چمدونی که تقدیم کردن به ما شنونده ها. و همراهمون باشید لطفا تا ساعت 8:30 امروز داریم گلستان گردی میکنیم در کنار شما. حالا مونده البته تخصصی ویژه میخواییم مهمون بیاریم، راهنمایان گردشگری خود استان گلستان رو می‌خوایم بیاریم روی خط مثل هفته گذشته.
آره، این استان رو مثل کف دستشون بلدن و میتونن که خیلی خوب کمک بکنن که ما حداقل یه سفر خوبی داشته باشیم، هم رادیویی، همین که یاد بگیریم که اگر یک روزی مثلا تو عید خواستیم بریم سفر در
آره مقصد
گلستان داشته
خیلی
باشیم،
در
خیلی من پیشنهاد می‌کنم واقعا عید نوروز برین اون سمتی، خیلی هواش که بی‌نظیره. آره. طبیعتش که دیدنیه، گرچه که ما در مورد همه استانهای ایران این رو میگیم چون واقعا همه جای ایران دیدنی و قشنگ و جذابه.
انصافا هر جاش یه حال و هوایی داره، هر جاش هم مختص خودش قشنگه.
خیلی،
یعنی اون
خیلی،
جذابیتی که شما مثلا در اصفهان میبینید اون یه جور قشنگه برای خودش، جای دیگه ای هم ندارش. آره، بعد از اون من مثلا گلستان یه جور واسه خودش خوشگله قشنگه.
خوش آدم میتونه مثلا در لحظه به چند جا بره اینجوری
دیگه خیلی سخت شد،
یعنی هم جنوب بری هم شمال بری هم شرق هم غرب هم تهران باشی، چون هوای تهران هم تو عید نوروز خیلی جذابه.
پولش باشه
یه آدم مفصل تهران گردی
14 تا چی گذاشتن
یا این چیز دیگه یه ساز خاصیه
بلش. از این ساز خاصاست. آره اسمش یاد چی چی
زنبورک زنبورک
آخذایی درست
لبایت هم میگن
زنبورک.
آره من نمیشه که نمیشه درست. این سازی که میشنویم
سیمش در میشین؟
نه اینجوری نیست. نه اینو گوشه لب میذارن و ساز دهنی محسوب میشه. آره
خیلی
نه اینی که داریم میشنویم در موسیقی های ترکانی که از سازهایی که استفاده میشه.
آها چه باحال.
اگر ارکستراشون رو دیده باشین بله
نمیدونستم
به این شکل.
خب الان خیلی دقیق ترش رو خانم سپیده سپهری بهمون میگن، ایشون رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان استان گلستان هستن. گفته بودیم بهتون می‌خوایم تور رادیویی داشته باشیم به استان گلستان، اینم اولیش. خانم سپهری سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، نماز روزه ها قبول.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. صبحتون بخیر و نیکی. جداری که تقدیر و تشکر کنم از عوامل برنامه و شما دوستان عزیز گرانقدر.
خواهش میکنم، انجام وظیفه. پس الان شما خودتون در سفر تشریف دارین، گرگانین، کجایین؟
ما خودمون فعلا گرگانیم.
گرگانین،
عالی.
خیلی هم عالی، چقدر پر انرژی خانم سپهری، ما شاده. آفرین. ما میخواییم با شما یه تور رادیویی یه روزه داشته باشیم به گوش و کنار استان گلستان، یا اگر فکر میکنین نه خیلی شب فرصت نشه همون گرگان رو بخواییم بگردیم. از صبح میخواییم شروع بکنیم تا شب رو در واقع شما برای ما توصیف بکنیم.
یه سری جاذبه خاص خانم سپهری به ما معرفی بکنید که نشنیدیم تا حالا.
آره، مثلا نهار خوران رو خیلی ها میدونن دیگه، یا علنگدره رو شاید مثلا خیلی شنیده باشن، ولی مثلا در مورد توسکستان میدونی شاید خیلی ها یا بهش سفر نکردن یا یکی دو بار به گوششون خورده و مردم اون خطه بیشتر بلد باشن. اینها رو بفرمایید، در خدمتیم.
باعث سرش حتما. من ابتدا اول که اینو بگم، اگر یه جایی باشه که توی یه روز هم بتونی تو جنگل های چند میلیون سال قدم بزنی، هم صدای موج های خزر رو بشنوی، هم تو دشت اسبهای اصیل ترکمن رو ببینی و شبش رو کنار یک اقامتگاه بومگردی چای آتشی رو بذارین، اونجا گلستانه. در کل گلستان ترکیب از جنگل های بکر و دشت های ترکمن و سواحل زیباست. تاریخ و طبیعتش دست به دست هم دادن تا یک مقصد کامل برای یک گردشگر باشه. خب همه گلستان رو به عنوان طبیعت میشناسن، اما گلستان رو از تاریخچه فرهنگش و از تاریخش هم باید نگاه بکنیم.
بله.
خب گلستان بیش از 1000 اثر ملی داره، از قلعه های باستانیش گرفته تا بازارهای قدیمیش که هنوز هم فعاله. خب ما توی گلستان شهرهای مهمی داریم و این شهرهای مهم هر کدومشون یه قدمت دارن و هر کدومشون یه جاذبه دارن.
همینطوره،
ماشاءالله گلستان پر از جاذبه است. یعنی کسی که گلستان بیاد دیگه دلش نمیخواد از گلستان بره، اینقدر یعنی جا به جای هر نقطه از گلستان پر از فرهنگ، پر از جاذبه، غذاهای محلی، یعنی یه تجربه سفر بکر رو شما تو گلستان خواهید داشت.
همینطوره.
اما مشهورترین جاذبه هایی که دوستان میتونن وقتی که به گلستان میان داشته باشن و اینکه گلستان رو یه روزه نباید بیاید، این یک. دوباره این که حالا گلستان پیشنهاد میکنم که حتما برنامه‌ریزی داشته باشن که روز اول رو از گرگان شروع بکنن.
چرا
از گرگان؟ به خاطر این که چون دسترسی بیشتر به جاذبه ها داره و راحت تره، چون مرکزه. و اینکه حالا ما پیشنهاد میدیم که اول وقتی که میان، حالا برنامه‌ریزی دارن که میان گرگان، ابتدا بازدید کنن از بافت تاریخی گرگان. چرا؟ چون این با بخشای شهر قدیم استراباده.
آره.
که برای صدها سال زندگی مردم این منطقه بوده، کوچه های تو درزو، حیات های مرکزی، سقف های چوبی و مساله سنتیشون نشون میده که مردم اینجا همیشه راهکارهای مناسب اقلیمی و اجتماعی داشتن. یکی از وسیع ترین بافت های تاریخی شمال کشوره که خیلی کمتر کسی این موضوع رو میدونه.
بله.
و اینکه خب جنگل های ناهارخوران و علنگدره ای داریم که هر وقت اسم گلستان میاد همه میگن جنگل ناهارخوران.
معروفه دیگه.
بله. معروفه. چرا؟ چرا که جنگل ناهارخوران قدیم ها حالا بنا به روایتی وقتی برای تفریح یا شکار میرفتن جایی رو پیدا میکردن که بیان اونجا ناهار بخورن یا استراحت بکنن.
بله.
و به این منطقه ناهارخوران میگفتن. این منطقه جنگلی از قدیم اون ایام به خاطر فضای سرسبزش هنوز هم مورد توجه، چون اصالت قدیمی داره.
درسته.
و بعد از اون ما میگیم بیاین علنگدره، و علنگدره هم که خب شما در مسیری هستید که
اصلا تو شهر گرگانه دیگه، خوبیش اینه یعنی
بله
همون لازم نیست خیلی فاصله
بله
بگیری از شهر،
عطر یخبندان داریم قدم میزنیم.
بله بله.
و بعد از اون ما موزه روستایی رو داریم که موزه روستایی دل جنگل غروبه، و جنگل غروب هم یکی از وسیع‌ترین جنگل‌های شهرستان گرگانه.
توی جنگل قروق من خاطرم هست که باغ وحشم بود، الان هست هنوز
ملال میشه. و حالا ما توی گرگان موزه های مختلفی هم داریم. ما اولین موزه عکاسخانه خاورمیانه رو توی گلستان داریم و در شهر گرگان.
باری که کجاست؟
خیلی کمتر کسی اینو میدونه.
آره کجاشه؟ کدوم خیابونه؟
خیابونه به سمت بین در واقع سعدآباد میشه، روبروی سعدآباد.
چون میدونی من داشتم خیابون شهدا رو فکر میکردم نرسیده به امامزاده عبدالله که اونجا موزه مردم شناسیه. مردم شناسیه،
بله، موزه باستان شناسیه. و موزه مردم شناسیمون میشه موزه امیر لطیفی که در دل بافت تاریخیه.
وای موزه امیر لطیفی هم خیلی جذابه.
مزار محمد رضا لطفی قلندر موسیقی ایران رو داره. آفرین.
بله بله. خوب شد اشاره کردی خانم سپهری.
خواهش می‌کنم. و اینکه و بعد از اون هم ما ناهار خوران به بالا آبشار زیارت رو داریم که
بله.
آبشار زیارت.
سایه ییلاقی زیارت که خودش باز داستان‌های بسیاری داره.
اینو خیلی‌ها نشنیدن. مثلا خود من اصلا به گوشم نخورده بود. آبشار زیارت، روستای زیارت.
مثلا چشمه آب گرم داره اونجا.
ای چقدر جالب.
روستایی داریم، روستای ییلاقی که در انتهای اون آبشار زیارته.
بسیار عالی. و چشمه آب گرمم که خانم رئیس حسینی اشاره کردن اونجا وجود داره. خاصیت درمانی هم داره قاعدتاً دیگه.
بله بله، خاصیت درمانی داره. و روز دوم ما اگر ما پیشنهاد میکنیم، چون گلستان سرزمین بله. آبشار هاست.
از گرگان بازار نلبندانشو نگفتینا.
بله خب توی دل بافت تاریخی گرگان بازار نلبندان
یه خورده در مورد اینایی کاش توضیح میدادین که اصلا این بازاره چی بوده. الان خیلی جذابه. مثل الان بخوایم تصویرسازی بکنیم برای شنونده‌ای که شمال کشور رفتن ولی به گرگان هنوز سفر نکردن، شبیه بازار رشته ولی با قدمتی متفاوت‌تر و تاریخچه‌ای اصیل‌تر و متفاوت‌تر. درسته؟
بله. ما بخش مرکزی بافت قدیمیمون که بازاری داریم به نام بازار نلبندان.
بله که مسجد جامع گرگان هم اونجا واقع شده.
بله بازار سنتیه که یک گذرگاه سرپوشیده است، اما روایتگر شیوه های کهن معماری و مناسبات های شهریه.
بله.
چرا؟ چون پیرامون این بازار حمام داریم، تکایا داریم، آبنبار داریم،
آفرین،
تاریخی داریم که تمام این جزئیاتشون معرف زندگی شهری اوایل قاجار و اوایل پهلویه. بر اساس همین حالا مستنداتی که حالا وجود داره توی بخش میراث محلی، خب این بافت قدیمی گرگان یک وسعت چشمگیری داره که حالا اون محلات نلبندان، سبز مشهد، سبز میدان، همه اینها مجموعه تو دل اینها مجموعه های خانه های تاریخی هست.
بله.
که خانه امیر لطیفی هم که عنوان کردیم که الان شده موزه صنایع دستی، اون هم تو دل خودش جای داره.
بله بله همینطوره. از مسجد جامع من یه خورده بگم، حالا ببخشید من دخالت میکنم وسط صحبتاتون به واسطه اینکه یه اصالت گرگانی دارم، حیفم میاد نگم.
بله
اینکه مسجد جامع گرگان
نماد و شاخص بافت تاریخی گرگان از دوره بله. سلجوقیان.
آفرین، همین میخواستم بگم که این مسجد در دوره سلجوقیان ساخته شده. اصلا خیلی عجیب و غریبه، گوش و کنار این شهر به طوریه که انگار هم در تاریخ سفر میکنی هم در دنیای امروز.
بله.
وقتی حالا مثلا یه خورده به مرکز شهر نزدیک میشی، حالا هوای بافت تاریخی رو داره. وقتی که حالا فاصله میگیری به سمت جنوب شهر میری، جنوب شهر گرگان میشه در واقع بالا شهر گرگان،
بالا
میره سمت ناهار خوران میره. آره
بله.
اونجا یه خورده فضا مدرن تر میشه. خلاصه که مطمئنم که هر نوع سلیقه‌ای هر کسی داره میتونه بره و حسابی بهش خوش بگذره. شما اشاره کردین که استان گلستان استان به نوعی آبشارها هم هست.
بله.
بریم آبشارها رو بشناسیم.
بله ما روز دوم پیشنهاد بدیم که به آبشار کبودوال برن. چرا آبشار کبودوال؟ چون این آبشار تنها آبشار تمام خزه‌ای ایرانه و اسمش هم از همین خزه ها گرفته شده که کل مسیرش هم همینه.
آره.
و یک هوای مطبوع چه در تابستان، چه در زمستان، چه در پاییز و چه در بهار قشنگی های خودش رو داره.
آره واقعا خیلی قشنگه. فقط یه خورده مسیری که میخواد برسه به آبشار ممکنه برای عزیزانی که یه خورده مسن هستن، دست و پاشون درد میکنه، کمر درد دارن، دشوار باشه، چون حالا نه اونقدر پله داره، مثلا جای استراحت هم داره.
بله.
آره ولی جای استراحت هم داره، خیلی هم پلاش ارتفاع نداره که الان فکر کنی خیلی خسته کننده است، ولی میخوام بگم که حواس عزیزان باشه به این موضوع که این مدلی مسیر رسیدن به
بله
اون آب
شده. ما حتما میگیم که وقتی که شما به گلستان میای حتما کفش راحت، لباس مناسب، جنگل کوب، وسایل برای آب و خوراک همراه داشته باشید.
آره.
تا یک تجربه کامل طبیعت گردی رو در استان داشته باشید.
آره واقعا. خب بله. بعد از آبشار کبودبال کجا بریم؟
بله و بعد از اون ما برج قابوس رو معرفی می‌کنیم که این برج یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران و ثبت جهانی یونسکو.
بله.
ساختش هم به قرن 4 هجری برمیگرده. سازنده برج هم که خب قابوس ابن بوشپیر بوده.
همینطوره.
حاکم یکی دستور داده تا برج بیاد بود اون ساخته بشه.
درسته. خیلی بی‌نظیره.
کاربردش چی بوده در گذشته؟
دوستان ببینه.
این برج
در واقع برج یادبود بوده. حاکم دستور داده که یه برج یادبود برای ساخته بشه.
یادبود خودش یه یادگاری اونجا گذاشته. خب گفتم شاید برج نگهبانی بوده، برج مثلا آها خب بسیار عالی.
برج یادبود بوده. و اون که از آن یه شاهکار بی‌نظیر معماری و مهندسیه که تکنیک‌های خاص مهندسی روش اجرا شده. باید اینا رو بیاین نزدیک ببینیم. من از مردم خواهش میکنم که از نزدیک.
آره واقعا اصلا شنیدن که ای بود مانند دیدن.
100%. بله.
بعد اصلا اون عکسایی که پای برج قابوس میشه گرفت بی‌نظیره. مثلا خانمای روسری ترکمنی هم از اونجا تهیه بکنن، سیاه چادرایی که اونجا هست.
بازارهای محلی داره.
آره.
از لباس‌های محلی اونجا هم استفاده بکنید.
ها گفتین روسری ترکمنی، رفتیم الان سمت ترکمن صحرا خام سپری اون کنده؟
نه
نه رفتیم
شرق استانیم.
آره
ما مرکز شروع کردیم اومدیم تو شرق استان.
آره آقا مهران فر خیلی علاقه مند به ترکمن صحرا،
خیلی دوست دارم اون خطه رو،
خیلی اسبای ترکمن رو دوست دارم اینا.
آره
ما از گرگان شروع کردیم، گرگان که قدمت تاریخی و طولانی و بازارهای سنتی و محله‌های قدیمی و بافت تاریخی.
آره
اومدیم، حالا اومدیم علی‌آباد کتول، دروازه ورود به جنگل‌های شمال و مسیر تاریخی عبور از کوه و دشته.
بله بله.
مردم از قدیم اینجا رو برای تجارت و شکار کرده بودن. خیلی از آبشارهای ما اونجاست. آبشار کبودبالمون هم همونجاست.
بله.
و بعد از اون اومدیم گنبد، معروف به برج قابوس و تاریخ طولانی فرهنگی که این داره. و بعد از اون ما اگر تعطیلات عید اگر خواستیم بیاین گلستان، من حتما به شما پیشنهاد میدم که خالد نبی توی برنامه هاتون باشه.
وای آره
کجا میشه؟ چیه؟
ماهورهای
خیلی بی‌نظیره
و اینکه اصلا پر از دشت‌های پر از گل‌های شقایق.
آها یه منطقه و... دشتزار و ایناست بهش میگن.
بله
آها.
بله
گیب گورستان یا قبرستان اصطلاحاً گفته میشه و یه محل زیارت هم هست خالد نبی.
آها آها.
در ارتفاعات استان گلستانه، تقریبا فکر میکنم بین مراوه تپه با گالیکش باشه، درست میگم یا نه؟
بله. آره؟ خالد نبی اگر بخوایم بگیم یه مجموعه تاریخیه، خب به نظر 3000 سال قبل میگرد. این منطقه آره. شامل گورستان هاییه که علائم باستانی دارن که
آره خیلی هم معروف شده به خاطر اون مقبره ها.
بله این منطقه برای کسایی که علاقه مندن به تاریخ، باستان شناسی، مردم شناسی و طبیعت گردی چون خیلی جذابه، چون میتونن قدم توی تاریخ بذارن و منظره های بی نظیر اطرافمون هم
چقدر جالب دارن. پس گورستان های تاریخی در اون منطقه هست.
آره اصلا جستجو بکنید در اینترنت متوجه میشید.
بله با نمادهای شگفت انگیزی که حالا وجود داره.
آره
این خب خیلی خوب بود دیگه، اینو من اصلا نشنیده بودم.
ببین یعنی این مدلیه که واقعا باید برای این خالد نبی
یه روز کامل
رو بذاری به خاطر اینکه آره به خاطر اینکه باید شب رو بمونی و طلوعش رو ببینی.
بله
طلوع از اون قسمت بی نظیره.
باید برین و تاش فردا صبحش بمونی.
فردش آره واقعا آره واقعا.
بله
خب
و اینکه حالا بریم، حالا توی قبل اما آبشارهای مختلفی هم داریم، مثل آبشار لووی که توش در گالیکش وجود داره.
آره آره.
حالا بریم به سمت اینکه غرب استان و بندر ترکمن و بندرگز، آقلا و کرتکو.
آفرین. بله
بندرگز و بندر ترکمن شهرهای ساحلی ما هستن که با قدمت طولانی در زندگی و تجارت دریایی از دوران قبل از وجود تا امروز وجود داشتن. آملا و کردپور هم شهرهایی هستن با فرهنگ غنی و دسترسی به طبیعت. حالا برگردیم به اینکه فواحل بندرگرد و بندر ترکمن و جزیره آشوراده. زندگی توی این شهرهای ساحلی قرن‌هاست که با دریا گره خورده. ترکمن‌ها بحث تجارتشون، بحث این که خیلی از زندگی‌هاشون داره از کنار این خلیج گرگان می‌گذره.
آفرین، بله.
و اینکه حتی مردم محلی از قدیم کنار این خلیج گرگان بودن و از خلیج هم برای معیشت خودشون استفاده می‌کردن. جزیره آشوراده هم به عنوان تنها ترین جزیره ایرانی دریای خزره که مخصوصاً برای طبیعت‌گردی، پرنده‌نگری و ثبت تصاویر خیلی مهمه. یعنی شما از پاییز اگر میخواین تورهای تخصصی پرنده نگری بیاین، اینجا محلیه که شما میتونید تمام اون تصاویر رو ثبت کنید.
عزیزم، آره، آره. ای کاش از آلاگل و آلماگل هم میگفتین در این چه برون.
بله، ما تالاب های مثل آلماگل و آلاگل و آلماگل اینها داریم که اینها، بله، تالاب هایی هستن که در یک زمانی رونق بسیاری داشتم
و الان هم، حالا چون اشاره کردیم به پرندهای مهاجر، میخوام بگم که
بله،
در فصلهای سرد مثل الان، مثلا پاییز و زمستون، پذیرای پرندگان نایابی هستن که از سیبری به کشورمون مهاجرت میکنن.
بله.
و میدونم که عکاسان بسیاری، عکاسای محیطزیستی.
بله، ما تورهای تخصصی پرندگان آفره. از جای کشور و بله، کشورهای مختلف میان برای ثبت در واقع تصاویری که پرندگان از فلامینگو، هواسیل و حالا پرندگان دیگه حضور دارن که از سیدنی میان اینجا و حضور دارن. ولی خب با پسروی دریا حالا کم کم
متاسفانه، آره،
به خصوص تالاب هامون،
آره،
و امیدواریم که اون جریان و آبهای زنده دوباره برگرده به،
آره، واقعا انشالله. حالا چون آره به آلاگل و آلماگل هم اشاره کردیم، من اینم بگم که در مرز ایران و ترکمنستان این تالاب ها واقع شدن که این چه برون رو شامل میشن. اونجا اگر رفتین بازارچه مرزی هم وجود داره، میتونید یه سری خریدم بفرمایید. این گویا این میدم بفرمایید. نه نه، من دیدم نگفتی، گفتم خودش شاید.
نه خیلی شما، من اول گذاشتم که الان عزیزم میکنم و بگم.
بگو بگو، راحت باش.
و این رو هم الان اشاره بکنم، حالا به اون سمت که رفتیم، آره، از اسب ترکمن و فرهنگ ترکمن هم نگذریم.
به به، من اسب ترکمن رو خیلی دوست دارم. خیلی این یه تیکه رو من خیلی علاقه مندم بهش.
اینکه اصلا ترکمن ها یه قومی هم با تاریخ طولانی در منطقه که زندگیشون هم اسبداری و پرورش اسبه و صنایع دستی مثل قالی بافی گرفته.
بله بله، قالی بافی، قالی بافیشون رو شاید خیلی ها، حالا اونم معروف هستش، ولی
قالی های ترکمن رو دیگه
معروفه خیلی، آره، ولی باز انگار بیشتر به اسم پرورش اسب اون خطه رو میشناسن.
نه، پشتی ترکمن، فرش ترکمن،
بله، اصلا قالی ترکمن معروفه با اون
ترکمن تلفظ درستشه خانم سپری؟ چون من میبینم شما اینجوری تلفظ میکنید، ترکمن یا ترکمن یا نه هر دوش،
هر دو تلفظ رو دیگه، حالا ترکمن و ترکمن، در واقع ترکمن
دوتاشو میگن، یعنی محلی یا همون خطه. آها، بسیار خوب.
بله، اسب ترکمن که خود یکی از نژادهای اصیل اسبه که قرن‌ها تو مسابقه و تجارت و منطقه هم شکل داشته. ولی حالا ما توی بحث ترکمن وقتی که میگیم، ما توی سواحل بندر ترکمن و مرز این چه گورون، دو تا بازارچه ساحلی داریم، یه بازارچه ساحلی در بندر ترکمن داریم و یه بازارچه مرزی در این چه گورون داریم که حالا با توجه به اینکه یه زمانی ما قطار گردشگری که داشتیم تا مرز این چه گورون، گردشگرهای خیلی زیادی داشتن و انشالله این قطار به همت حالا مولیکولی میراث فرهنگی گلستان داره راه اندازی میشه و مشاهده گردشگری بسیار زیادی خواهیم بود. مرز حالا این چه بورون که یک بازاری داریم، این بازار بازاریه که واقعا در واقع میشه گفت که مسافران خیلی زیادی رو به خودش جذب کرده.
آره واقعا، آره،
چون یک بازار مرزی که کم نداره از بازارهای مرزی که سایر استانها دارن. و ما توی خود بندر ترکمن هم بازارچه ساحلی داریم که اونجا هم خیلی از الان نسبت به سالهای گذشته این بازارچه ها تونسته روی معیشت مردم اون منطقه تاثیر بذاره و
آره خدا رو شد یه خورده ساماندهی هم شده دیگه قبلا خیلی
بله
به این
ساماندهی شده فرماندهی آره. مختلفی هم اومدن روی خودو دارن کار میکنن و اونها دیگه رستوران ها و امکانات رفاهی خدمات خوبی بله. رو اونجا ارائه داده شده و مردم به راحتی میتونن دسترسی پیدا بکنن.
آره خیلی هم دور نیست از گرگان، یعنی واسه اینکه یه ذهنیتی داشته باشن. آره یه ساعت یه ساعت و نیم فاصله است با سرعت معمولی اگر بخوایم برین، چون فرصت خیلی کوتاهه من یه اشاره به پارک ملی گلستان بکنم. جنگل گلستان
رو هم در دستور کار خودم داشتم که بگم.
خیلی سریعتر اگر بگین ممنون میشیم چون فرصت کوتاه.